ساعت 19 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز چهارشنبه 18 بهمن ماه 96 برابر با 7 فوریه 2018 میلادی است. من وحید فروستاد هستم و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره دو زندانی سیاسی در ایران که یکی در آستانه اعدام است و دیگری با وجود سن بالا مرخصی او تمدید نشده. قبل از این گزارش‌ها با شاهین بشیری همراه می‌شیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام، سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران از پایان عملیات اطفای حریق در ساختمان وزارت نیرو در خیابان ولیعصر خبر داد. به گفته جلال ملکی ساعت 2:30 بامداد چهارشنبه ماموران آتش نشانی توانستند به طبقه منفی 4 ساختمان که مبدأ آتش سوزی بود وارد شوند و عملیات خاموش کردن آتش ساعت 9 صبح به پایان رسید. آتش سوزی روز دوشنبه در طبقه منفی 4 این ساختمان و در اتاق بایگانی روی داد که به گفته جلال ملکی اسناد 30-40 ساله در آنجا نگهداری می‌شد. 32 وکیل دادگستری در بیانیه خواستار آزادی رضا شهابی، عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه شدند. به گزارش ایلنا، در این بیانیه با اشاره به اینکه سازمان بین‌المللی کار در مقابل نامه‌های 87 و 98 خود حق داشتن تشکل‌های مستقل را به رسمیت شناخته است، نوشتند در حقوق داخلی نیز قانون اساسی به عنوان مهمترین سند منبع حقوق در ایران در اصل 26 حق داشتن تشکل را به رسمیت شناخته است. حسین احمدی نیاز، آرش کیخسروی، معصومه فناییان، مریم فتح‌علیزاده آهنگر، نسرین ستوده، صالح نیکبخت، محمود علیزاده طباطبایی، ناصر زرفشان و یوسف مولایی از جمله وکلای مدافعی هستند که این بیانیه را امضا کردند. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه برای گفتگو با رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه ایران عصر چهارشنبه وارد تهران شد. ابراهیم کالین سخنگوی دفتر ریاست جمهوری ترکیه هدف از این سفر را گفتگو با مقام‌های ایرانی درباره عملیات ترکیه در افرین، سوریه و مسائل منطقه‌ای عنوان کرده است. ایران که در 2 هفته اول ورود نیروهای ترکیه به شمال سوریه واکنشی نشان نداده بود، در هفته جاری این عملیات را لطمه به تمامیت ارضی سوریه خواند و از ترکیه خواست به عملیات نظامیش پایان دهد. شاهین دخت مولاوردی دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی میگوید اطلاع دقیقی از تعداد بازداشت شدگان معترض به حجاب ندارد. خانم مولاوردی به خبرگزاری ایلنا گفته است پیگیری‌های وی هنوز به نتیجه نرسیده و اطلاعات وی در سطح همان گزارش‌های رسانه‌هاست. بر اساس گزارش‌های منتشر شده تا کنون 29 نفر از معترضین به حجاب اجباری بازداشت شده‌اند، ولی معلوم نیست چند نفر از آنها هنوز در بازداشت به سر می‌برند.
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از همکارم شاهین بشیری شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. روایت‌های متفاوت از خودکشی 2 تن از بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر، گزارشی خواهید شنید در همین باره. در حریم درجه 1 تخت جمشید زیارتگاهی به نام امامزاده ابراهیم ساخته می‌شود.
شگفت انگیزی که از نظر مذهبی چه توجیهی و چه دلیلی اصولا دارن به مردم بفروشن و به مردم حق نکنن که امامزاده، یعنی گویا امامزادگی خود به خود و فی نفسه تقدس میاره، مشروعیت میاره.
سفیر روسی در تهران میگوید در دراز مدت ایران همپیمان راهبردی روسیه خواهد بود. و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، علاوه بر مجله صحنه، گزارش ها و گفتگوهای بیشتری رو هم خواهید شنید. یک هفته پس از بازدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی از زندان اوین در پی بروز اعتراض‌ها در ایران، مسئله وجود ویدئوهایی از خودکشی دو تن از بازداشت شدگان همچنان خبرساز شده. جمهوری اسلامی ایران مرگ دو تن از بازداشت شدگان در جریان اعتراض‌ها را تایید می‌کند و مدعی است که این افراد خودکشی کردند و فیلم‌هایی نیز از خودکشی آنها موجود است که مورد استناد پزشکی قانونی قرار دارد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از سمیرا قرایی.
بیش از یک هفته از بازدید نمایندگان از زندان اوین می‌گذرد و همچنان مسئله خودکشی دو معترض زندانی، اثبات هویت فرد مشاهده شده در فیلم، تعداد فیلم‌ها و وجود لحظه خودکشی در این فیلم‌ها روشن نیست و نمایندگان اظهارات گوناگونی دارند. یکی از نکات مهم این بازدید که حال بحث برانگیز شده، نمایش فیلمی برای هیئت 10 نفر است. فیلمی که ساعت آخر زندگی سینا قنبری دستگیر شده در اعتراضات اخیر را در زندان اوین نشان می‌دهد. بر اساس روایت رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی، این فیلم حکایت از خودکشی سینا قنبری دارد. البته آقای ملک شاهی در ادامه تاکید می‌کند که قضاوت قطعی در این مورد مستلزم تحقیقات دقیق قضایی است. فردای روز بازدید، یعنی روز چهارشنبه 11 بهمن، محسن علیجانی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان که در این هیئت 10 نفره حضور نداشته است، به جزئیات جلسه رئیس پزشکی قانونی با نمایندگان مجلس می‌پردازد و می‌گوید که به تایید پزشکی قانونی هر دو این زندانی‌ها خودکشی کردند. زندانی دوم وحید حیدری است که به گفته مسئولان قضایی در زندان عراق خودکشی کرده است. به گفته آقای علیجانی، سینا قنبری خود را در سرویس بهداشتی حلق‌آویز کرده و فیلمی هم از خودکشی وحید حیدری موجود است که لباسهایش را به هم گره زده و خود را حلق‌آویز کرده است. با این همه، الله‌یار ملک‌شاهی تنها به وجود یک فیلم از خودکشی سینا قنبری اشاره کرده بود. محمد جواد فتحی نماینده تهران هم که در هیئت بازدید کننده حاضر نبود، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا به فیلم موجود از خودکشی سینا قنبری اشاره می‌کند و می‌گوید بر اساس فیلم دیده شده، خودکشی مطرح است ولی نمیتوان با دیدن یک فیلم یا صحنه محل حادثه در مورد آن قضاوت کرد. آقای فتی گفته است که سینا قنبری با گره زدن نایلون‌های زباله خود را حلق‌آویز کرده است. داستان فیلم‌های مربوط به خودکشی دو تن از دستگیر شدگان در اعتراضات اخیر همچنان ادامه پیدا کرد تا روز 16 بهمن که علیرضا رحیمی، نماینده حاضر در هیئت بازدیدکننده، در کانال تلگرامیش نوشت فیلمی از لحظه خودکشی سینا قنبری وجود ندارد. آقای رحیمی فیلم دیده شده را اینطور توصیف می‌کند که فردی با هویت سینا قنبری در حالی که کیسه پلاستیکی مشکی بلند و پیچیده شده‌ای در دست راست دارد، وارد سرویس بهداشتی می شود و پس از آن برای مدتی طولانی بدون هیچ اتفاق یا حرکتی محوطه سرویس های بهداشتی ضبط شده تا اینکه حدود 2 ساعت بعد یکی از زندانیان وارد می شود و مستقیماً به همان سرویسی می رود که سینا قنبری رفته و با صحنه جسد روبرو می شود و شوکه شده و بهت زده بر می گردد. این روایت علیرضا رحیمی نماینده تهران از فیلم دیده شده است و حال روز 18 بهمن مجدداً نماینده دیگر احمد همتی از اعضای فراکسیون بهداشت و درمان، فراکسیون غایب، در این بازدید با خبرگزاری ایلنا گفتگو کرد و میگوید پزشکی قانونی معتقد است که هر دوی این زندانی ها خودکشی کردند، چرا که فیلم های 7 تا 10 ساعته از محل فوت را بازبینی کردند و به این نتیجه رسیدند. در جریان اعتراضات دیماه در بیش از 100 شهر ایران، به گفته یک نماینده مجلس، حدود 5000 نفر بازداشت شدند. از این میان مرگ دو تن از بازداشت شدگان به شکل رسمی تایید شده است. رئیس سازمان زندان‌ها گفته است علت مرگ خودکشی بوده است.
روایت‌های متفاوت از خودکشی دو تن از بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر، گزارش سمیرا قرایی رو می‌شنیدید. شما هم اگر در همین باره دیدگاه و نظری دارید با ما در میون بذارید. با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112. الان هم تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که میشنویم.
یکی از این به قول مردم نماینده های مجلس فرمودن که پزشکی قانونی با دیدن فیلم 7 تا 10 ساعته متوجه شدن که 2 نفر از این زندانی ها خودکشی کردن. من نمیدونم از که تا حالا پزشکی قانونی از روی فیلم تشخیص میده علت فوت رو. نکنه اینا با مسابقه فیلم های دهی فجر اشتباه گرفتن. پزشکی قانونی بایستی کال با شکافی بکنه و علت مرگ رو پیدا بکنه. این عراجیف چیه خاردم علت میدین؟
آقای روحانی شما میفرمایید گرونی دلار مبنا و اساس و پایه نداره، همش بار روانیه، جنگ روانیه، دارن رو روان جامعه و مردم کار میکنن. آقای روحانی تو این 40 سال ایدئولوژی شما مثل قرص روانگردان شده، با روان مردم دارن بازی میکنن، با روح مردم دارن بازی میکنن، هر جا دلشون بخواد این روح و روان مردم رو میچرخونن.
این روزا به خاطر سال روز انقلاب 57 یک سری از فیلم های جمهوری اسلامی نشون میده که خاطراتی زندگی میکنه. واقعا آدم وقتی این فیلم ها رو نگاه میکنه میبینه که اگر که سران ارتش خیانت نکرده بودن و ادعای بیطرفی یا اعلام بیطرفی نکرده بودن، عمرن این مسائل پیش نمیمد.
این سکوت مرگباری که خیلی از آیات عظام رو در بر گرفته واقعا منجر به مرگ مقدسات و مرگ معتقدات اونها و مرگ خودشون خواهد شد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بنابر گزارش ها از ایران، مقام های قضایی با رد درخواست تمدید مرخصی باقر نمازی، شهروند 81 ساله ایرانی آمریکایی که از 2 سال پیش زندانی است، او را به زندان برگرداندند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اعلام اینکه از شنیدن این خبر به شدت متاثر شده، بار دیگر از حکومت ایران خواست شهروندان آمریکایی را آزاد کند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از حسن جعفری.
خبر بازگردانده شدن باقر نمازی به زندان را جنت گنسر، وکیل خانواده نمازی، اعلام کرده و گفته است این اقدام روز سه‌شنبه روی داده و به گفته او برای آقای نمازی مثل حکم مرگ میماند. باقر نمازی، شهروند ایرانی آمریکایی 81 ساله که از 2 سال پیش زندانی است، یک شنبه گذشته برای نصب باتری ضربان‌ساز بر روی قلبش از زندان به بیمارستان منتقل شد. او و وکلایش خواستار تمدید مرخصی پزشکی شده بودند. هدر ناورت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، شامگاه سه‌شنبه در واکنش به خبر بازگردانده شدن باقر نمازی به زندان گفت که به شدت از این خبر متاثر شده.
To have learned the news that the Iranian government put him back in prison.
از شنیدن خبر بازگرداندن او به زندان عمیقا متاسف شدیم. بگذارید برای کسانی که چیزی درباره این پرونده نمی‌دانند توضیح دهم. این زندانی یک شهروند آمریکایی 81 ساله است. پسر او هم در اوین زندانی است. از مدتی پیش با خبر شده بودیم که وضعیت سلامت او بهتر شده. حالا از اینکه می‌شنویم او را به زندان بازگرداندند به شدت متأثریم. ما خواستار آزادی بی قید و شرط او هستیم و بار دیگر از ایران می‌خواهیم تمامی شهروندان آمریکایی را که ناعادلانه بازداشت کرده آزاد کند، از جمله باقر و سیامک نمازی، ریا اووینگ و همینطور رابرت لوینسون را که بیش از 1 دهه است آنجاست.
In Iran and being held unjustly to be returned to the United States. That includes his son, Simic, and Shenhua Wang, and also Robert Levinson, who's been there for more than a decade.
از سوی دیگر، بابک نمازی با اعتراض به ادامه زندان پدر و برادرش در ایران گفت از شنیدن خبر بازگرداندن پدرش به زندان شوکه شده است.
My family is stunned and absolutely shocked. does no justice.
خانواده من به شدت آزرده و متحیر شدن. احساس الان ما اینه که این بی‌عدالتیه. رویدادهای اخیر ما رو به این نتیجه رسونده بود که حکومت ایران بالاخره وضع وخیم پدرم رو درک کرده. این موضوع که خود حکومت پدرم رو به بیمارستان دولتی اعزام کرد به ما این حس رو داده بود که بالاخره اونا موضوع رو جدی گرفتن. اما حالا شوکه شدم. هیچ توصیف دیگه‌ای نمیتونم بکنم.
I can't find a stronger word.
باقر نمازی از کارمندان پیشین صندوق کودکان ملل متحد یونیسف دو سال پیش زمانی که برای پیگیری پرونده پسر زندانیش سیامک به تهران رفته بود خود نیز بازداشت شد و هر دو به اتهام همکاری با دولت‌های خارجی متخاصم به 10 سال زندان محکوم شدند. هر دو نفر چون این اتهامی را رد می کنند. مقام های قضایی ایران هنوز واکنشی به خبرهای منتشر شده ابراز نکرده و همچنین دلیلی برای بازگرداندن باقر نمازی به زندان ذکر نکردند.
گزارش حسن جعفری رو می شنیدید درباره آخرین وضعیت باقر نمازی، شهروند 81 سالی ایرانی آمریکایی که در زندان هست. اما در ایران احمد رضا جلالی هم که متهم به جاسوسی و اعدام شده، وکلای او روز یکشنبه اعلام کردند درخواست اعادی دادرسی اونها درباره این حکم رد شده. همسر آقای جلالی ویدا مهرانیا روز سه‌شنبه نامه‌ای رو منتشر کرد که در اون بار دیگر اعتراض خانوادی جلالی و وکلایش به روند رسیدگی به پرونده رو مطرح میکرد. خانم مهرانیا این نامه رو خطاب به شیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری در حقوق شهروندی نوشته و از دلایل نگاشتن این نامه به هانا کاویانی همکار من در رادیو فردا گفته.
حقیقتش بخاطر اینکه من نامه اولش به آقای روحانی نوشتم در مورد حقوق شهروندی و ایشون هیچ جوابی به من ندادند و الان خانم مولاوردی هم معاون ایشون هستند و احمد رضا هم تو حکم بدوی و دیوان عالی کشور دادگاه تجدید نظر و اینکه در اعاده دادرسی بدون اینکه حتی پرونده احمد رضا رسیدگی بشه بر اساس نظریات بازجوها، حکم اولیه که تو دادگاه اولیه صادر شده بود و همون حکم بدون بازبینی تو دادگاه تجدید نظر و اینکه حتی اعاده دادرسی هم پرونده احمد رضا رو نگاه هم نکردن، حتی نفرستادن شعبه 33 شهر قم. این نامه رو نوشتم که واقعا جون همسر من در خطر هست، نیاز به این داره که پرونده‌اش رو رسیدگی بکنن و با توجه به حمایت‌های گسترده‌ای که مجامع بین‌المللی هم داشته از مجامع بین‌المللی، ولی هیچ نوع توجهی به پرونده احمد رضا نشده و احمد رضا خودش و همچنین بچه‌هاش هستن که چشم به راهش هستن و تو این شرایط، ما تو شرایط بحران‌های روحی خیلی بدی بودیم تو این مدت.
خانم مهرانیا، فرزندانتون چند ساله هستن؟
من یه دختر 15 ساله دارم، یه پسر 6 ساله دارم. متاسفانه در زمان بازجویی احمد رضا رو تهدید کرده بودند که بچه‌هاتو در کشور سوئد دستگیر خواهیم کرد.
اطلاع دارن بچه‌هاتون که پدرشون کجاست و در چه وضعیتی هست؟
دخترم میدونه ولی پسرم نمیدونه. پسر من 6 سالشه، اصلا در مورد اینجور چیزا اطلاعی نداره. پدرش تماس میگیره و هر روز میپرسه کی برمیگرده و میگه چرا این همه طول کشیده که بابا مونده تو ایران و من هیچ جوابی ندارم برای بچه 6 ساله بدم.
نحوه ارتباطتون چگونه هست با آقای جلالی؟ تلفنی صحبت میکنید؟
اوایل که زمانی که تو انفرادی بود که ماهی یک بار دو دقیقه تماس میگرفت، الان تو بند عمومی هستش میتونه تماس بگیره ولی فقط ما تماس صوتی داریم. به خاطر همین بچه من پدرشو چون نمیبینه و 6 سالش هست نمیفهمه. بعضی وقتا چندی بار از من پرسیده مامان بابا مرده که من نمیتونم ببینمش. من میگم که مگه با تلفنی باهاش صحبت نمی کنی؟ ولی بچه نمیفهمه.
خانم مهرانیا، میخواستم ازتون بپرسم که شما یا امکان این رو دارید که به ایران برید و همسرتون رو حضوری ببینید؟
حقیقتش من هر سال قبل از این مشکلی که پیش اومده بود به ایران میرفتم، ولی از وقتی که تهدید شده، بچه هم تهدید شدن، هیچ نوع امنیتی وجود نداره که من برم. دلیل این که الان من نمیرم همین هستش. وگرنه قطعا من میرفتم ایران، هم من هم بچه هم میرفتیم ایران، احمد رضا رو میدیدیم، پرونده‌اش رو پیگیر میشدن. ولی خب وقتی که تهدید شده توسط بازجوها، بچه‌هامو تهدید کردن، هیچ نوع امنیتی الان در حال حاضر نمیبینم که ببرم پدرشون که اونجا هستش. فردا یه اتفاقی بیفته، بچه های من چجوری خواهند موند؟
مقام های قضایی ایران دست کم در یک نوبت به سابقه کاری خود شما در سازمان انرژی اتمی اشاره کرده بودن به عنوان کارشناس. میخوام ببینم که به نظرتون این موضوع هم به ریسک مثلا رفتنتون به ایران اضافه کرده، یا کلن این اشاره به سابقه کاری شما در سازمان انرژی اتمی چگونه این وضعیت رو تغییر داده؟
ببینید، واقعا من اولین که من 10 سال کار کردم تو ایران و من یک کارشناس ساده انرژی اتمی بودم و من مرخصی گرفتم وقتی اومدم. برای مرخصی من از ستون میتونم بذارم تو سایت ببینن. متاسفانه برای احمد رضا پرونده سازی که صورت گرفته از هیچ چیزی دریغ نکرد آقای دادستان و بازجوها. حتی مگر هر کسی که تو انرژی اتمی کار کرده، کارشناس بوده، مجرم هست. واقعا جای تأسف داره این مسئله. من 10 سال بعد از اینکه کار کرده بودم، هر سالی سالی که اینجا بودم، هر سال ایران رفت آمد میکردم، هیچ مشکلی هم نبود. الان تنها دلیلی که نمیرم به خاطر این هستش که بچه هم تهدید شدن، چون پرونده منو میتونن ببینن، حتی برن تو سازمان ببینن کدوم قسمت من کار میکردم. یعنی اتهامی که زده شده مشخص هستش که بدون دلیل و مدرک بوده. حتی اسم منم آوردن که احمد رضا رو بیشتر از اونی که هست گناهکار نشون بدن.
گفتگوی هانا کاویانی رو میشنیدید با ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی، زندانی که در ایران محکوم به اعدام شده. سفیر روسیه در ایران میگوید مسکو معتقد است در دراز مدت ایران همپیمان راهبردی روسیه خواهد بود. بیشتر بشنوید در همین زمینه از آنا رایسکایا.
رؤسای جمهور ایران و روسیه سه‌شنبه طی تماس تلفنی درباره مناسبات دو جانبه، اوضاع پیرامون برجام و آخرین تحولات منطقه به ویژه سوریه تبادل نظر کردند. بنا به بیانیه کرملین، ولادیمیر پوتین و حسن روحانی توجه ویژه به نتایج کنگره گفتگوی ملی سوریه در سوچی داشتند. درباره ادامه همکاری روسیه، ترکیه و ایران در مذاکرات آستانه توافق کردند. به مسائل مربوط به توافق‌های اقتصادی دو جانبه پرداختند و تأکید کردند ادامه اجرای برجام به حفظ امنیت در جهان کمک خواهد کرد. دفتر ریاست جمهوری ایران در بیانیه اعلام کرد روحانی طی تماس تلفنی با پوتین با حضور نیروهای خارجی در سوریه بدون دعوت دولت این کشور مخالفت کرد. اتهامات مبنی بر ارسال موشک از ایران به یمن را بی‌اساس خواند. تأکید کرد شرط ایران برای اجرای برجام پایبندی طرف مقابل است و خواستار گسترش مناسبات تجاری با روسیه، از جمله در چارچوب تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا شد. همان روز محمد جواد ظریف و سرگی لاوروف، وزیران خارجه ایران و روسیه، تلفنی درباره سوریه و اجرای توافق‌های کنگره سوچی، تدارکات اجلاس سران کشورهای خزر، برجام و روابط دو جانبه رایزنی کردند. همچنین سه‌شنبه لئونید سلوتسکی، رئیس کمیته امور بین الملل دوما، و علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، همکاری‌های روسیه و ایران را مثبت ارزیابی کردند. سلوتسکی که به عنوان فرستاده ویژه پارلمان روسیه به تهران سفر کرده، اعلام کرد دوما پس از بررسی پیشنهاد مجلس ایران برای تشکیل کمیسیون عالی مشترک میان پارلمانی، خواستار تداوم تعاملات جدی دو کشور است. ایگور دربینین، کارشناس مسائل بین الملل، نزدیکی روسیه و ایران را اجتناب نپذیر می داند.
افزایش فشار آمریکا بر ایران باعث همگرایی ایران و روسیه شده. ایران شریک اصلی روسیه در منطقه است و این همپیمانی امنیت ایران را تحکیم کرده. در چند سال گذشته تماس‌های سیاسی‌مان به طور چشمگیر افزایش یافته جنگ سوریه دو کشور را به همپیمان نظامی تبدیل کرده و برای مبادلات تجاری نیز تلاش‌های فراوان می‌شود. با توجه به موانع همکاری ایران با غرب و طیف وسیعی از محصولاتی که روسیه می‌تواند به ایران عرضه کند، به ویژه در عرصه تسلیحاتی، ارتقای سطح همکاری‌های اقتصادی مسکو و تهران دور از ذهن
نیست.
ولادیمیر کوژن، دستیار رئیس جمهور روسیه در امور فنی نظامی، چهارشنبه به روزنامه کامرسانت گفت: روسیه سال گذشته میلادی سامانه‌های شناسایی الکترونیک، سیستم‌های کنترل ارتباطات محوری و برخی تسلیحات دیگری که به گفته وی در قطعنامه شورای امنیت برای صادرات آن به ایران منعی وجود ندارد، به این کشور تحویل داد. وی افزود سال 2020 که تمام محدودیت های تسلیحاتی علیه ایران لغو می شود دور نیست و روسیه آماده است در تمام زمینه های مورد علاقه ایران با این کشور همکاری کند. او همزمان اظهار داشت: مطمئناً شاهد رقابت سنگین در این بازار خواهیم بود، زیرا به گفته وی کسانی که امروز ایران را مورد انتقاد قرار می‌دهند نیز برای همکاری با این کشور تلاش خواهند کرد. ایگر سوسلوف، کارشناس نظامی، همکاری‌های فنی نظامی روسیه و ایران را به سود دو کشور می‌داند.
ایران در پی ارتقای موقعیت خود در منطقه است و دشمنان متعدد دارد. تمایل این کشور برای داشتن ارتشی مجهز قابل توجیه است. از سوی دیگر فروش تسلیحات یکی از منابع اصلی درآمد روسیه است. در سوریه پیشرفته ترین سلاح‌های خود را به نمایش گذاشته ایم و ایران از نزدیک با این سلاح‌ها آشنا شده و به خرید برخی از آنها تمایل نشان داده. طبیعی است ایران عمده سلاح‌های خود را از روسیه بخرد.
از سوی دیگر چهارشنبه مهدی صنعایی، سفیر ایران در روسیه، طی مصاحبه مفصل با خبرگزاری ریا نوستی نسبت به امضای قریب الوقوع قراردادهای نفتی میان دو کشور و فروش هواپیماهای روسی به ایران ابراز امیدواری کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه یک گفتگو رو بشنوید که حسن روحانی روز چهارشنبه و در مراسم 35مین دوره جایزه کتاب سال مجدداً به بحث ممیزی در صنعت نشر ایران اشاره کرده و خواستار آن شده که کار ممیزی به جای آن که توسط افرادی صورت گیرد که به قول آقای روحانی مشخص نیست چه کسانی هستند، به انجمنهای اندیشمندان، فرهیختگان و ناشران بزرگ سپرده بشه. همکارم سمیرا قرایی در همین زمینه گفتگویی داشته با فرج سرکویی، منتقد ادبی در آلمان، که میشنوید.
نخست اینکه این انجمنهای اندیشمندان و فرهیختگان و ناشران بزرگ با این لحنی هم که آقای روحانی معمولا صحبت میکنه، که به اصطلاح فکر میکنه خیلی خوب صحبت میکنه و در واقع یک لفظ قلم بیمزه هستش، وجود نداره در ایران. دولت جمهوری اسلامی که اون زمان که آقای روحانی رئیس شورای امنیتش بود و طراحی و برنامه های سانسور و خفقان رو تصویب میکرد و چه الان که رئیس جمهور هست، اجازه نمیده که اندیشمندان، فرهیختگان، نهادهای مستقل خودشون داشته باشن. کانون نویسندگان ایران که قدیمی ترین نهاد دموکراتیک و صنفی نویسندگان ایران هست، حتی اجازه نداره که یک جلسه تشکیل بده. انجمن هایی که او میگه یک تعداد انجمن هستن که از دوره احمد نژاد به وجود اومدن، انجمن های وابسته به وزارت اطلاعات و وزارت ارشاد و وزارت کشور و سپاه پاسداران هستند که به نام انجمن های اسلامی چه فلان و بهمان، که اینا البته چیزی به نمایندگی نمی کنن. دوم اینکه حالا ایشون گفته اندیشمندان، فرهیختگان و ناشران بزرگ، اینا بیان وظیفه سانسور انجام بدن. مگر این اندیشمندان و فرهیختگان و ناشران بزرگ بیکار هستند یا مریضند که بیان به کارمندان بیجیر و مواجب وزارت سانسور تبدیل بشن و ننگ سانسور کردن رو در کارنامه خودشون ثبت بکنن؟ نخستین بار این صحبت رو که سانسور رو به ناشران واگذار کنیم، برنامه بود که آقای احمدی نژاد در اولین دور ریاست جمهوری خودش عنوان کرد. خیلی هم تلاش کردن برای این موضوع، اما اتحادیه ناشران نپذیرفت، ناشران هم قبول نکردن، چون ناشر سانسورچی نیست. البته در دوره رفسنجانی این طرح بود که می‌خواستن ویراستارانی که دولت به اونا کارت میده در دفتر انتشاراتی مستقر بکنن، اونا اونجا سانسور بکنن. اون طرح شکست خورد. طرح اینم که آقای احمد نژاد گفتش سانسور به ناشران واگذار بکنیم، همون موقع شکست خورد. بعد آقای روحانی اومد، نخستین وزیر ارشاد آقای جنتی که اومد سر کار، او هم همین حرفو زد و اونجا هم ناشران نپذیرفتن. عملی هم نیست. اینجور صحبت‌ها اصلا صحبت‌هایی است به نظر من عوام فریبانه که خود اینا میدونن عم عملی نیست. جسایس که میگیرن برای اینکه بگن ما مخالف سانسوریم، اما شدیدترین سانسور رو هم در اینا دارن اعمال میکنن.
آقای سرکوهی، فکر میکنید به هر حال برای ناشران خصوصی در ایران، ناشران مستقل، چه راهی وجود داره برای تغییر شرایط موجود؟ یعنی چه پیشنهادی میشه داد برای این وضعیت سانسور در ایران؟
تنها پیشنهاد ممکن، یعنی تنها پیشنهادی که میتونه، ما میدونیم که نشر ایران الان دچار بحران بسیار شدیدی هست، میدونیم که تیراژ کتاب رسیده به میانگین 500-200 و بعدم میدونیم که ادبیات به خصوص ادبیات شعر و داستان چنان افت و رکود پیدا کرده و فقط ترجمه هایی است که با سانسور چاپ میشه. تنها راهی که میتواند یه بخشی از بحران کتاب رو حل کنه و بعد مردم رو علاقمند بکنه به کتاب خوندن و بازار کتاب رو رونق بده و بازار خلاقیات فرهنگی رو رونق بده، پیشنهادی است که همیشه نویسندگان، مترجمان، شاعران، محققان، پژوهشگران و ناشران داشتند. لغو سانسور وزارت ارشاد، اینا باید اجازه بدن کتاب بدون سانسور چاپ بشه، بدون بازبینی، بدون ممیزی چاپ بشه. بعد اگر کسی شکایتی داشت میتونه بره به دادگاه. این پیشنهاد کانون نویسندگان بوده، هست همچنان، و پیشنهاد ناشران بوده. تنها راه لغو سانسور است. هیچ راهی جز لغو سانسور وجود نداره.
آقای سرکویی، افت در کتابخانی در ایران رو چقدر منبعث میدونید از ماجرای سانسور و ممیزی؟
ببین، کسی نیومده آمار بگیره که به واسطه تحقیقات میدانی پژوهشی انجام بده که چقدر از این افت و رکود کتاب حاصل سانسور هست و چقدر حاصل عوامل خود سانسوری به خصوص هست و چقدر حاصل عوامل دیگه. اما واقعیت قضیه این هستش که میشه گفتش که بخش مهمی از افت و رکود کتاب نتیجه سانسور و خود سانسوری هست. یعنی توجه بکنید که در ایران فقط سانسور رسمی به ذات ارشاد وجود نداره، خود سانسوری وجود داره. یعنی افراد میترسن چیز بنویسن یا تابوهای ذهنی اونها هست، یا این نویسندگان نسل‌های جدید به خصوص اینا طوری می‌نویسن که مجوز بگیرن، یعنی اینکه از خودشون به عنوان سانسورشی در ذهن خودشون عمل میکنن. میشه گفتش که درصد مهمی از بحران کتاب حاصل سانسور و خود سانسوری هست. چرا که مردم وقتی که کتاب میخوانن که مسائل اونها در کتاب باشه، شما وقتی یک رمان براتون جذابه که بتونید خودتون با یکی از این شخصیت‌های رمان همزادپنداری بکنین و بتونید با اون فضای رمان، فضای بخشش، فضای ذهنی شما باشه، شما با رمان یگانه میشین، رمان برای شما کشش پیدا میکنه. شعر هم همینطوره، شما باید بتونید با شعر همزادپنداری بکنید. مخاطب وقتی که میبینه در این کتاب‌ها مسائل اون مطرح نیست، روانشناسی اون مطرح نیست، همه چیز سانسور شده، خب طبیعتاً این مخاطب کتاب نمیخونه. از طرف دیگه ترجمه هایی هم که میکنن ادبیات بزرگ یونان اینا تغییر میدن، اینا بخش هایی به کتاب اضافه میکنن، نمیدونم شرحیش میکنن، اسلامیش میکنن، بخش هایی حذف میکنن. کسی که کتاب میخونه هم ابله نیست، این حس رو داره که میفهمه که این کتاب دچار افت شده، میفهمه که این کتاب تغییر کرده، در چه اعتماد خودش رو از دست میده. یعنی او دیگه برای طرح مسائلش به سراغ کتاب نمیاد، چون میدونه که این کتاب پاسخی برای او نداره، چون که این کتاب سانسور شده یا خود سانسوری نویسنده این کتاب رو عقیم کرده.
گفتگوی سمیرا قرایی رو میشنیدید با فرج سرکویی، منتقد ادبی در آلمان. شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه این مجله گزارش دیگری رو هم خواهید شنید، از جمله درباره اینکه در حریم درجه یک تخت جمشید زیارتگاهی به نام امامزاده ابراهیم ساخته شده. همچنین آخرین تحولات در سوریه رو هم بررسی میکنیم، اما فعلا نگاهی داشته باشیم به مهمترین خبرها تا به این لحظه. سخنگوی سازمان آتش نشانی از پایان عملیات اطفای حریق در ساختمان وزارت نیرو در خیابان ولیعصر خبر داد. مولود چاوش اغلو وزیر خارجه ترکیه برای گفتگو با حسن روحانی و محمد جواد ظریف بعد از ظهر چهارشنبه وارد تهران شد. دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی میگوید اطلاع دقیقی از تعداد بازداشت شدگان معترض به حجاب ندارد. وزیر خارجه فرانسه خواهان خروج حزب الله لبنان و دیگر گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران از سوریه شد. اما ادعی با کمک مقام‌های دولتی تصمیم دارند در حریم درجه یک تخت جمشید میراث جهانی یونسکو زیارتگاهی به نام امامزاده ابراهیم بسازند. بیشتر بشنوید از جواد کوروشی.
مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان فارس به ایرنا میگوید متولیان امامزاده ابراهیم، امامزاده‌ای که قرار است در کنار تخت جمشید ساخته شود، در سال 92 به دلیل فرسودگی ساختمان این امامزاده خواستار ساخت و توسعه این بنا شامل گنبد، گلدسته و توسعه محیطی این محل شدند. در پاسخ به این درخواست به گفته مدیر کل میراث فرهنگی از متولیان این امامزاده تعهد گرفته شده که هر گونه ساخت و ساز در این محل باید متناسب با ضوابط حریم تخت جمشید صورت گیرد. بنابراین اداره کل میراث فرهنگی فارس تنها مجوز ساخت یک اتاق به مساحت 20 متر مربع و ارتفاع 4.5 متر را صادر کرده و مقرر داشته است که برای حفظ حریم درجه یک تخت جمشید بقعه این امامزاده باید بدون گلدسته و گنبد ساخته شود. گستره ی حریم درجه یک تخت جمشید تا 4 کیلومتری این آثار تاریخی تعیین شده است که در این حریم احداث هر گونه ساختمان و هر گونه تأسیسات، کاشتن درختان، دخل و تصرف در اراضی و هر گونه کندوکاو و نصب پایه‌های چراغ و غیره ممنوع است. در حالی که خبرگزاری ایرنا برای اثبات قدمت این امامزاده از چند نفر از ساکنین این محل کمک می‌گیرد، مخالفین با احداث این زیارتگاه با عرضه عکس هوایی تخت جمشید در سال 1334 شمسی یعنی 62 سال پیش از سازمان جغرافیایی ارتش می‌گویند این تصویر نشان می‌دهد که چنین امامزاده‌ای قدمت ندارد. حسن یوسفی اشکوری دینپژوه مقیم آلمان به رادیو فردا میگوید اصولاً ساختن زیارتگاه و امامزاده در اسلام منع شده است.
ظاهر قضیه این است که این نوع اقدامات به عنوان یک امر مذهبی تلقی میشه و به مردم اینجوری فروخته میشه که در تقویت معنویت مردم مؤثره. ولی اگر بخوایم به جنبه‌های مذهبی و یا مبانی اعتقادی این مسئله نگاه کنیم، میبینیم که نه تنها در قرآن و در سنت و در قرون اولیه اسلام، یعنی حتی تا دوران ائمه اگر از نظر شیعی نگاه کنیم، حدود 250 سال دوران امامان 12 گانه شیعه است دیگه. در این دوران طولانی نه تنها ما اصلا مبنایی، سندی، مدرکی بر ساختن آرامگاه بر گور پیامبر یا نمیدونم خلفای راشدین یا بعدها امامان شیعه نداریم، بلکه دقیقا خلاف این رو داریم. روایات مختلفی از خود پیامبر اسلام هست که خدا لعنت کند کسانی که گور پیامبران رو و یا کلا گورها رو، یا در یه جای هم هست که بر گور پیامبر سجدگاه بسازن و اونجا رو محل عبادت قرار بدهن. یا مثلا در روایت دیگری هست که پیامبر میگه که، و این تو فقه شیعه هم هست اتفاقا، تو فقها هم همین رو میگن، که اصلا مجاز نیست که سطح قبر افراد از سطح زمین بالاتر باشه، چون اصل برای اینه که قبر تمام افراد مساوی باشه، مگر قبر اولیاء الله مثلا بزرگان دین که حالا پیامبرم باشه میتونن باشه، اونم به ارتفاع 4 بند انگشت.
به باور آقای اشکوری امامزاده سازی در جمهوری اسلامی با 3 هدف انجام میگیرد.
واقعا شگفت انگیزی که از نظر مذهبی چه توجیهی و چه دلیلی اصولا دارن به مردم بفروشن و به مردم حقنه کنن که امامزاده امامزاده، یعنی گویا امامزادگی خود به خود و فی نفسه تقدس میاره، مشروعیت میاره، نمیدونم اهمیت و ارزش اعتبار دینی میاره. اصلا امامزاده درست کردن و امامزاده پرستی و امثال اینها هیچ وجه شرعی نداره، ولی در عین حال در طول تاریخ میبینیم که این نوع امامزاده پرستی قوی و نیرومند شده. دلیل اصلیش هم به نظر من یکی این که میخواهن از این طریق، به خصوص حکومتایی که مذهبی هستن یا خودشون مذهبی میدونن مثل جمهوری اسلامی، به این دلیل اینا رو تقویت میکنن که بتونن که برای خودشون نوعی مشروعیت دینی و یا قداست مذهبی ایجاد بکنن. و مسئله دوم هم که بی‌تردید در تمام تاریخ اینجوری بوده، فقط هم در اسلام یا در شیعه نیست، همیشه دین نوعی دکان بوده برای دکانداران که از این طریق کسب درآمد میکردن. علاوه بر اون جنبه های مشروعیت برای خودشون یا جنبه های اقتصادی قضیه، یک انگیزه سیاسی هم در این زمینه وجود داره و اونم این است که از این طریق میخواهند به نوعی به کوروش و تاریخ باستانی ایران و کسانی که به کوروش و تاریخ گذشته خودشون علاقه دارن با حربه مذهب بیان تاریخ گذشته ایران رو نادیده بگیرن.
مخالفان با گسترش امامزاده ابراهیم میگویند این امامزاده فاقد شجره نامه هم هست، اما موافقان میگویند شجره نامه لازم نیست، بلکه اگر امامزادهی بدون شجره نامه باشد اما نام او در کتابی ذکر شده باشد، بر اساس قوانین ایران امامزاده محسوب میشود. به نوشته شرق، شمار امامزاده ها در ایران طبق آماری که در اول انقلاب گرفته شد 1500 عدد بود، اما این رقم تا سال 90 بیش از 7 برابر شده است.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدید درباره اینکه در حریم درجه یک تخت جمشید زیارتگاهی به نام امامزاده ابراهیم ساخته می شود.
امروز پیام یکی از هموطنان رو شنیدم که صدای جوانی داشت و از اون جوانان فرهیخته وطن من هست. من فقط می خوام حرفای این عزیز رو دوباره تکرار کنم. و چه زیبا شایسترین تعریف را از شرایط موجوده ما در جمهوری اسلامی گفته بود که همه چیز ما اجباریه، نه تنها حجاب، از سطح تا ذیلش اجباریه، خود جمهوری اسلامی اجباریه، خود رهبر، مجلس خبرگان، تشخیص مصلحت، همه اجباریه.
میخوان برای زمین‌های غبارخیز خوزستان ایران درختکاری کنن. این کار 100% ناشیانه است. اول باید تغییراتی به زمین داده بشه، بعد درختکاری بشه، بعد نهال گذاری بشه، به اصطلاح کار درست انجام بشه.
گزارش ها حکایت از اون داره که اسرائیل یک پایگاه نظامی در نزدیکی دمشق پایتخت سوریه رو هدف حمله موشکی خودش قرار داده. ایلیا جزایری همکار ما که این تحولات رو دنبال میکنه همکنون در استودیو خبر با ما حضور داره. ایلیا ممنون که با ما هستی، اخبار بیشتر در این باره چی داری؟
وحید، این پایگاه نظامی در منطقه جمرییا در حومه دمشق قرار داره. در این پایگاه نظامی یک مرکز مطالعاتی هست که گفته میشه مرتبط با فعالیت‌های موشکی سوریه هست، چیزی که در رسانه‌ها شهرت داره و در محافل سیاسی. طی 4 سال گذشته این سومین بار هست که این پایگاه نظامی مورد حمله قرار میگیره، حملاتی که هم نظام سوریه و هم برخی متحدان سوریه و همچنین رسانه ها متهم میکنن اسرائیل رو به دست داشتن در اون و عامل این حملات رو اسرائیل میدونن، که البته اسرائیل نه رد میکنه نه تایید میکنه مثل همیشه این خبرها رو. اینطور که خبرگزاری دولتی سوریه سانا گزارش داده، چند موشک صبح امروز توسط هواپیماهای اسرائیلی از حریم هوایی لبنان شلیک شده به سمت این پایگاه. هنوز در مورد تلفات احتمالی و خسارت‌های احتمالی نه از سوی دولت سوریه نه از سوی مخالفانش گزارشی منتشر نشده. یک نکته رو فقط باید اضافه کنم که در کنار این مرکز مطالعات گفته میشه اونجا یک مخزنی هست برای اسلحه که معمولاً ازش استفاده میشه برای انبار موشک‌هایی که قرار هست به دست حزب الله لبنان برسه.
یا همزمان حومه دمشق شاهد درگیری شدیدی میان مخالفان و نیروهای دولتیه که گفته میشه شماری کشته و زخمی هم در میان غیر نظامیان داشته.
با وجود اینکه حومه دمشق جزو مناطق توافق کمتنش است بر پای روند آستان میان ترکیه، روسیه و ایران، اما در روزهای اخیر شاهد خشونت‌های زیادی در این منطقه هستیم. بنابر گزارشی که دیدبان حقوق بشر سوریه منتشر کرده، در بمباران حومه شرقی دمشق طی شب گذشته و صبح امروز دست کم 23 تن کشته شدند و 50 و 5 تن اون که 5 تن اونها کودک بودن. شمار زخمی ها هم زیاد توصیف شده و در مجموع گفته میشه 84 نفر کشته و زخمی شدن. گروه های امدادی همچنان دارن سعی میکنن کمک کنن به زخمی ها و کسانی که گفته میشه زیر آوار موندن. حملاتی که انجام شده که مخالفان متهم میکنن روسیه رو به دست داشتن در اون، علاوه بر دولت سوریه، شهرک های اربین، دوما، مرج و هزرما رو هدف قرار گرفته. وحید، این منطقه از چند سال پیش حومه دمشق در محاصره نیروهای دولتی هست و وضعیت انسانی اون هم وخیم گزارش میشه.
از آخرین تحولات عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه چه خبری هست؟ گفته میشه که واحدهای کرد ترکیه متهم شدن به بمباران یک مدرسه و یک نیروگاه آبرسانی.
بله، 19th روز عملیات ترکیه هست. واحدهای حمایت از خلق که واحدهای کرد هستن متهم کردن ترکیه رو به بمباران یک مدرسه ابتدایی، همینطور که گفتی، و یک نیروگاه آبرسانی در منطقه افرین در شمال سوریه. هنوز ترکیه به این اتهام پاسخ نداده. وحید، همزمان با این تحولات وزارت امور خارجه ترکیه اعلام کرده که آقای اردوغان قرار هست با رئیس جمهور آمریکا مسئله حمایت آمریکا از واحدهای کرد رو بررسی کنه. همزمان وزیر امور خارجه ترکیه آقای مولود چاوشغلو به تهران رفته تا اوضاع سوریه رو در معرض گفتگو قرار بده.
متشکرم. ایلیا جزایری بود که آخرین تحولات در سوریه و منطقه رو بررسی میکرد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
تا پس از گذشت 4.5 ماه از انتخابات سراسری آلمان، سرانجام سران 3 حزب در این کشور روز چهارشنبه بر سر تشکیل یک دولت ائتلافی به توافق رسیدن. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شهرام میریان.
پس از شکست مذاکرات بر سر تشکیل دولت آینده آلمان میان 2 حزب متحد دموکرات و سوسیال مسیحی و احزاب سبز و دموکرات آزاد، با میانجیگری فرانک والتر اشتاین‌مایر رئیس جمهور آلمان، حزب سوسیال دموکرات پذیرا شد گفتگوها پیرامون تشکیل ائتلافی بزرگ با 2 حزب دموکرات و سوسیال مسیحی را دنبال کند. این مذاکرات یک ماه پیش آغاز و روز چهارشنبه اعلام شد که این 3 حزب برای تشکیل دولت آینده آلمان به توافق رسیدند. پیش از این مذاکرات رهبر حزب سوسیال دموکرات مارتین شولتز گفته بود تمایلی ندارد با 2 حزب محافظه‌کار دموکرات و سوسیال مسیحی وارد ائتلافی شود، ولی با این حال پیشنهاد کرده بود اگر این 2 حزب یک دولت اقلیت تشکیل دهند در مجلس آلمان از آنها حمایت خواهد کرد. ولی در محافل سیاسی گفته می شد برای آلمان، کشوری که موتور اتحادیه اروپا به شمار می رود، دولت اقلیت نمی تواند ثبات سیاسی لازم را دارا باشد. حال پس از گذشت 1 ماه گفتگوهای فشرده، همان گونه که گفته شد روز چهارشنبه 3 حزب یاد شده موافقت کردند که دولت بعدی آلمان را تشکیل دهند. همزمان با این توافق همچنین اعلام شد که این احزاب وزارتخانه‌های گوناگون را هم میان خود تقسیم کردند. به نوشته اکثر روزنامه‌ها، مارتین شولتز رهبر کنونی حزب سوسیال دموکرات که پیش از این رئیس پارلمان اروپا بود، وزارت خارجه آلمان را در دست خواهد گرفت. با توجه به سیاست سرسختانه مارتین شولتز در قبال اوضاع منطقه خاورمیانه و به ویژه وضع حقوق بشر در ایران، اگر او رسما به عنوان وزیر خارجه آلمان معرفی شود، آیا همین سیاست کنونی را در قبال منطقه دنبال خواهد کرد؟ به این پرسش حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل سیاسی، اینگونه پاسخ گفته:
باید یه مقدار ایران نگران باشه با روی کار اومدن آقای مارتین شولتز به عنوان وزیر خارجه، با توجه به تجربه‌ای که ما در دوران ریاست ایشون به عنوان رئیس پارلمان اروپا داریم. می‌دونیم که در مسائل حقوق بشر در ایران حساس، از جمله جایزه ساخاروف در دوران ایشون به خانم ستوده و آقای پناهی داده شد، و در هیئت‌هایی که پارلمان اروپا می‌فرستادن اصولاً مسائل مربوط به حقوق بشر در رأس مسائلی بود که در ایران سرش گفتگو می‌کردن. بعید نیست که آقای شولتز در رأس وزارت خارجه آلمان هم این حساسیت داشته باشه و ایران رو صرف نظر از جذابیت اقتصادی برای آلمان داره، راجع مسائل حقوق بشر هم به هر صورت حساسیت‌ها رو دنبال بکنه و بخواد در این زمینه هم به نتایجی برسه.
به این ترتیب با توجه به صحبت‌های شما آقای حسینی فرد، من به این نتیجه میرسم که با ورود آقای شولتز به وزارت خارجه آلمان، سیاست در واقع نرمشی که زیگمار گابریل داشت یک کمی تندتر خواهد شد.
میشه این تصور رو کرد. آقای گابریل خب یه مدت هم در رأس وزارت قدرتمند اقتصاد بود، این وزارت میفته دست خود حزب خانم مرکل، به نظر میاد در این زمینه‌ها حساسیت رو نداره که با ایران نزدیک بشن. ولی همونطور که گفته شد، این انتقاد یه مقدار با آقای گابریل بود که راجع به مسائل مربوط به حقوق بشر این حرفا در ایران کمتر صحبت میکنه. شاید این ضعف آقای شولتز با توجه به تجربه که ما در پارلمان اروپا ازش میشناسیم بتونه، یا شاید بخواد که مقدار جبران بکنه و مسائل حقوق بشری را میشه از پیش روش متمرکز بشه، همونطور که گفته شد. ولی آلمان‌ها اصولاً با توجه به نقش و مقام ایران در منطقه و بزرگی این کشور، اهمیت ژئوپلیتیک که داره، سعی میکنن سیاست کجدار مریضی باش پیش ببرن، نه این که خیلی زیر فشارش بذارن و نه این که حداقل اون انتقاد منتقدان رو که نبایدم زیاد نسبت به ایران نرم بود، حداقل در زمینه حقوق بشر رو نادیده بگیرند.
به دنبال توافق روز چهارشنبه، حزب سوسیال دموکرات آلمان علاوه بر وزارت خارجه، وزارتخانه‌های دارایی، کار، خانواده، دادگستری و محیط زیست را حزب دموکرات مسیحی به رهبری آنگلا مرکل، وزارتخانه‌های دفاع، اقتصاد، کشاورزی، بهداشت و آموزش را و حزب سوسیال مسیحی هم وزارتخانه‌های کشور، ترابری و تعاون را میان خود تقسیم کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم در وبسایت ما میتونید دنبال بکنید. تمکنون همکاران هم گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی میگه ایران پول خرید هواپیماهای بوئینگ و ایرباس رو نداره و دولت در بودجه 97 منبع پرداخت مبلغ اونها رو هم مشخص نکرده. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما به آخرین بخش از مجله شامگاهی میرسیم. شما در ادامه شنونده مجله هفتگی صحنه خواهید بود از همکارم بابک غفوری آذر. اما قبل از اینکه این مجله رو بشنوید، من وحید فروزاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. شنونده مجله صحنه باشید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود. شماره تازه‌ای از مجله هفتگی صحنه را از این لحظه آغاز می‌کنم. من بابک غفوری آذر هستم و این هفته اتفاقات نیمه اول جشنواره فیلم فجر را در کنار تحولات مربوط به سینمای جهان بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
36مین دوره جشنواره فیلم فجر به نیمه رسیده و در همین مدت به سنت مرسومش با حاشیه‌ها و بحث‌های مختلف روبرو بوده است. فارغ از انتخاب و نحوه نمایش فیلم‌ها، موضوع انتخاب بهترین فیلم از نگاه تماشاگران که امسال به صورت رأی‌گیری اینترنتی برگزار می‌شود، با اعتراض‌های مختلف سینماگران روبرو شده است که می‌گویند با توجه به نحوه توزیع بلیت جشنواره به نهادها و ارگان‌های حکومتی، امکان پالایش مستقیم آرا وجود ندارد. نخستین اعتراض در این زمینه را منیجه حکمت، کارگردان فیلم جاده قدیم، در نشست رسانه‌ای این فیلم بیان کرد.
سناریوی این جشنواره از قبل نوشته شده، اما متأسفانه همه بلیط‌ها به ارگان‌ها فروخته شده. سهمیه هر فیلم در سالن 400 نفره 6 تا 10 نفره. 40 ساله روح روان جسم ما زخمیه.
همزمان با اعتراض‌ها، نحوه اعلام نتیجه آرای مردمی نیز در نوع خود کم سابقه بوده است. ستاد جشنواره فجر ابتدا نام 10 فیلم را بدون هیچ ترتیب و اعلام درصدی به عنوان فیلم‌های برتر اعلام کرد و بعداً هر روز با کم کردن از نام یک فیلم، فیلم‌های برتر را باز هم بدون اعلام هیچ گونه ترتیبی منتشر کرد. اما در میان فیلم‌های نمایش داده شده، بیشترین بحث‌ها را فیلم لاتاری برانگیخته است. فیلمی که سومین ساخته محمد حسین مهدویان، فیلمسازی است که دو اثر پیشینش به نام‌های ایستاده در قبار و ماجرای نیمروز با تمرکز بر وقایع بحث‌انگیزی چون جنگ ایران و عراق و سرکوب سازمان مجاهدین خلق باعث طرح نظرات مختلف درباره نگاهش شده بود. آقای مهدویان در فیلم جدیدش موضوع سوء استفاده از دختران ایرانی در کشورهای حاشیه خلیج فارس را دستمایه قرار داده است.
من هنوزم دارم میگم مصلحت اندیشی کار آدم آقا من یاد گرفتم بدون جنگ ببرم. کجا این آقا کجا این قضیه ایراد داره؟
قیافه نگیر حالا که میدون دادی رفت از این حرفا نزن مرتضی.
اصلا بس که حرف زدن با تو فایده نداره. شما
واکنش ها به این فیلم طیف گسترده ای را در بر گرفته است. در حالی که برخی منتقدان از ساختار و پرداخت این فیلم تمجید کردند، برخی دیگر ردیابی رگه‌های از نژادپرستی در این فیلم را مورد انتقاد قرار داده و گفتند که نگاه حاکم بر فیلم قابل تایید نیست. از سوی دیگر سازندگان فیلم نیز در گفتگوهای مختلفی با بیان برخی اظهارات جنجال برانگیز مانند متهم کردن فردوسی به نژادپرستی در سرودن شاهنامه به حاشیه‌ها و جنجال‌ها دامن زدند.
به این معنا اگر بخواد نگاه کنید آقای رشیدپور، شما شاهنامه فردوسی رو احتمالا قطعا خوندن. به شاهنامه فردوسی رو هم میشه یک اثر فاشیستی نژادپرستانه پر از شعار و خشونت تعبیر کرد. غیر از اینه؟
از دیگر فیلم‌های بحث‌انگیز ساخته تازه ابراهیم حاتمی‌کیا به نام به وقت شام است، فیلمی که جنگ داخلی در سوریه را مطابق روایت رسمی جمهوری اسلامی ایران تصویر کرده است. با اینکه این فیلم از آثار پربیننده جشنواره امسال است، اما استقبال منتقدان از آن کمتر از فیلم‌های قبلی سازنده‌اش بوده است.
مجنون اذا ما قلت له يروح وانا راح احلل بطريقتي هذا الانسان المعتل عم تكذب.
از فیلم‌هایی که تقریباً اجماعی از سوی منتقدان در تایید کیفیت آن وجود دارند، ساخته تازه هومن سیدی با نام مغزهای کوچک زنگ زده است. فیلمی با بازی نوید محمدزاده و فرهاد اصلانی که معضلات اجتماعی و مناسبات میان طبقات محروم جامعه را مورد توجه قرار داده است.
انقدر کیف می‌کنم هیچ کدومتون به هیچ کدوم از آرزوهاتون نرسید. هیچی نشین. مگه ما رسیدیم که شما برسید. تازه اون وقت میشید این ما چجوریه دایی؟
فیلم‌های بمب، یک عاشقانه ساخته پیمان معادی، دارکوب به کارگردانی بهروز شعیبی، تنگه ابوغریب ساخته تازه بهرام توکلی و عرق سرد دومین فیلم سهیل بیرقی نیز از آثار مورد توجه قرار گرفته نیمه اول جشنواره بودند.
سینمای جهان.
از هفته آینده 68مین دوره جشنواره فیلم برلین به عنوان مهمترین رویداد سینمایی ماه‌های اول سال میلادی در پایتخت آلمان آغاز به کار می‌کند. امسال در بخش مسابقه فیلمسازان معروفی چون گاس ون سنت و وس اندرسون حضور دارند. فیلم آقای وندرسون به نام جزیره سگ‌ها یک اثر انیمیشن است که این دوره جشنواره را افتتاح می‌کند. وس اندرسون پیشتر هم جشنواره فیلم برلین را با فیلم تقدیر شده هتل بزرگ بوداپست افتتاح کرده بود، اما این برای خوستین بار است که جشنواره معتبر برلین با فیلمی انیمیشن آغاز به کار می‌کند. Canine saturation has reached epidemic proportions. An outbreak of dog flu rips through the city of Megasaki. Mayor Kobayashi issues emergency orders, calling for a hasty quarantine. Trash Island becomes an exile colony. The Isle of Dogs. از میان فیلمسازان شناخته شده اروپایی بنوا ژاکو، فیلمساز فرانسوی و کریستیان پیتزولد، فیلمساز آلمانی نیز در بخش مسابقه برلین حاضر هستند. از ایران 4 فیلم در بخش‌های مختلف برلین به نمایش در می‌آید که مهمترین آنها فیلم تازه مانی حقیقی با نام خوک است که در بخش اصلی یعنی مسابقه حاضر است. این فیلم تاکنون به نمایش در نیامده است و سازندگانش هم از نمایش آن در جشنواره فیلم فجر خودداری کردند. در بخش پانوراما فیلم هجوم کار تازه شهرام مکری حاضر است و در بخش نسل مربوط به فیلم‌های نوجوانان دو فیلم درساج ساخته بابک بادکوبه و هندی و هرمز ساخته عباس امینی به نمایش در می‌آیند. هر دوی این فیلم‌ها در جشنواره فجر حاضر نبودند.
خودت
خودت
ریزه داری کلاکوبی رسیده بودی
خودت
در اکران سینماهای آمریکا اکشن فانتزی جومانجی به جنگل خوش آمدید جایگاه خود در صدر جدول پرفروش ها را بازپس گرفت و پس از 7 هفته اکران باز هم پرفروش ترین فیلم شد. از زمان اکران فیلم تایتانیک در سال 1998 میلادی تا کنون هیچ فیلمی که در ماه دسامبر اکران شده نتوانسته بود در ماه فوریه سال بعد نیز در صدر جدول پرفروش ها قرار گیرد و حالا جومانجی به این عنوان رسیده است. فروش جهانی این فیلم تا کنون به 856 میلیون دلار رسیده که حدود 350 میلیون دلار آن مربوط به فروش در آمریکای شمالی است. دوان جانسون از جمله پولسازترین بازیگران سینمای جهان نقش اصلی را در جومانجی بازی می‌کند.
Jumanji. Pick a character and you're that person in the game.
Bethany, you in?
Then I'll spend my life staring at a TV screen. Fine.
Oh my god.
Where's my hair?
اکشن نوجوانانه دونده مارپیچ علاج مرگ پس از یک هفته صدر نشینی جایگاهش را از دست داد و با فروش 10 میلیون دلاری به جایگاه دوم رفت. با این همه این فیلم هفته گذشته در 20 کشور دنیا بیش از 35 میلیون دلار فروش داشت و پرفروش‌ترین فیلم گیشه بین‌الملل شد. فروش جهانی این فیلم که آخرین قسمت از سری فیلم‌های دونده مارپیچ محسوب می‌شود، پس از 10 روز اکران به 183 میلیون دلار رسیده است. They think you're worth sacrificing to find a cure. They'll never stop until we can stop them. The last city with its whole base of operations. Sinai's Den Hermano. That's where we're going. هفته گذشته تنها فیلم تازه‌ای که بر پرده سینماهای آمریکا رفت وینچستر نام داشت که هلن میرن در آن بازی می‌کرد. این تریلر تاریخی ماوراءطبیعه به رغم اکران گسترده فقط اندکی بیش از 9 میلیون دلار فروش کرد. It's gargantuan seven-storied structure with no apparent rhyme or reason. Each maze of halls more confusing than the next. It's under never-ending construction. It was built on the orders of a grieving widow. به پایان این شماره از مجله هفتگی صحنه می‌رسیم. تا هفته آینده روز و شب خوبی را برایتان آرزومندم.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.